ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. یک عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش اپیدمی ها در ایران خبر داد. دولت مصر میگوید با اسرائیل درباره کمک بشر دوستانه از گذرگاه رفح به نتیجه خاصی نرسیده است. و اینکه زهرا شفیعی نویسنده و کارگردان به دلیل ضربه های شدید ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دچار سکته مغزی شده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مینو مهرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران شنبه با اعلام اینکه اپیدمی ها در ایران زیاد شده از کمبود تخت های بیمارستانی در کشور خبر داد. خانم مهرز در گفتگو با شرق گفت که اگر اپیدمی مانند کووید بار دیگر شیوع پیدا کند، باید بیماران را در راهروهای بیمارستان ها بستری کنیم. این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران همچنین از فرسودگی 70% تجهیزات پزشکی در ایران سخن گفت و گفت که مرگ بیماران تالاسمی به دلیل کمبود دارو در ایران فراگیر شده. مینو مهرز همچنین خواستار بررسی دلیل خروج متخصصان پزشکی از ایران شد. یک مقام ارشد دولت مصر شنبه گفت که این کشور از همکاری با اسرائیل درباره ورود کمک بشر دوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح به دلیل تشدید تنش‌ها از سوی اسرائیل خودداری کرده است. به گزارش رویترز این مقام مصری اسرائیل را مسئول وخامت اوزا دانست. هفته گذشته ارتش اسرائیل در عملیاتی گذرگاه مرزی رفح با مصر را تصرف کرد و این مسیر حیاتی برای کمک به غزه را بست. سازمان ملل و دیگر آژانس‌های کمک رسان بین‌المللی می‌گویند بسته شدن دو گذرگاه رفح و کرم شالوم در جنوب غزه از سوی اسرائیل در عمل ارتباط این منطقه را با کمک‌های خارجی قطع کرده است. اما سعید دهقان وکیل حقوق بشری خبر داد که زهرا شفیعی نویسنده و کارگردان پنجشنبه هفته گذشته برای جراحی مغز و برداشتن تومور در بیمارستان بستری شده. به گفته آقای دهقان، زهرا شفیعی سال گذشته به دلیل ضربه های شدیدی که ماموران هنگام بازداشت بر سرش وارد کرده بودند دچار سکته مغزی شد. خانم شفیعی پیشتر در تماسی از زندان نحوه بازداشت خود در خیابان انقلاب را خشونت‌آمیز توصیف کرد و گفته بود که چند مأمور زن و مرد به دلیل شدت ضربه هایی که به او وارد کردند او را بیحال کردند. این هنرمند ایرانی 25 شهریور 1402 همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی بازداشت شد و سپس در آبان همان سال به صورت موقت از زندان آزاد شد. سال گذشته شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران او را به 9 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد. پیش از این هم فعالان سیاسی و مدنی گزارش‌های بسیاری را در زمینه خشونت افراطی ماموران حکومت در زمان بازداشت شهروندان معترض ایران منتشر کردند. و اینکه روسیه، وزارت دفاع روسیه روز شنبه از اشغال 5 روستا در شمال خارکیف در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، روسیه مدعی شده در این حمله که از 5 شنبه شب آغاز شده، بسیاری از سربازان اوکراینی را کشته و 34 تن از آنها را به اسارت گرفته. هنوز این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما تصاویر برخی سربازان به رغم ممنوعیت در قوانین بین‌المللی بشردوستانه در کانال‌های تلگرامی روس‌ها منتشر شده است. اما رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی صحت اسناد افشا شده مالی علیه مؤسسه مساف متعلق به علی اکبر رائفی پور رو تایید کرد. با این حال محمد رضا فرزین افشای این اطلاعات رو خلاف قانون توصیف کرده. در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات مجلس در ایران که جمعه دیروز با مشارکت بسیار پایین برگزار شد، برخی افراد و جریان‌های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی اسنادی رو علیه مؤسسه مساف و علی اکبر رائفی پور منتشر کردند که من در گزارشی نگاه کردم به اون. انتشار خبرها و اسنادی مبنی بر پولشویی و فساد مالی در مؤسسه مساف مؤسسه‌ای با مدیریت چهره‌ای جنجالی در جمهوری اسلامی، علی اکبر رائفی پور، واعظی که در سالهای اخیر از او با عنوان یکی از تئوریسین‌های جنگ روانی علیه مخالفان جمهوری اسلامی هم یاد می شود. آنچنان که در تعریف مؤسسه مساف آمده، در مؤسسه مساف واحد مهدویت و مبارزه با صهیونیسم، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمن شناسی، واحد اقتصاد، واحد ادیان و واحد رسانه و شبکه‌های اجتماعی سرگرم فعالیتند. حالا و به تازگی اسنادی از پولشویی و فساد مالی مؤسسه مساف متعلق به علی اکبر رائفی پور در کشاکش جنگ قدرت بین جناح‌های جمهوری اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد این مؤسسه از سال 1401 تا کنون حدود 100 میلیارد تومان از 4 شماره حساب بانک ملت، بانک ملی، بانک سپه و بانک صادرات ایران در پوشش مؤسسه خیریه تراکنش مبهم دارد. در بین تراکنش‌های برخی بانک‌ها از واریزی‌های مبهم به حساب مؤسسه مساف با عنوان نزورات مردمی یاد شده است، حالان که مبدأ و محل هزینه مشخص نیست. موضوعی که سبب شد محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تاکید بر خلاف قانون بودن انتشار این اطلاعات، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف این موضوع را صادر کند و گفت که اگر محرز شود فرستادن اطلاعات تراکنش‌های مالی مؤسسه مساف از سوی شبکه بانکی بوده، با عاملان این اقدام به گفته او غیرقانونی برخورد خواهد شد. موضوع جالب توجه دیگر، نام برخی اعضای خانواده علی اکبر رائفی پور مثل پدر، برادر و همسر او در بین واریزی هاست. او پیشتر و در یک سخنرانی پدر خود را این گونه معرفی کرده بود:
پدر من سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش تو تهران توی آژانس با پراید مسافرکشی میکنه، نه درخواستی از این مردم داشته، نه زار زندگی داره، نه یک بار اومده گفته من رفتم جنگیدم شما چی کار کردی، نه دلار رفته خریده، نه رفته سکه بخره، نه بلد از این کارا.
در واکنش به انتشار این اسناد بانکی و اتهام پولشویی و فساد مالی به مؤسسه مساف، علی اکبر رائفی پور در ویدئوی 30 دقیقه‌ای به انتشار این اسناد و اتهام‌های متوجه خود واکنش نشان داد و آن را خلاف واقع توصیف کرد.
واقعا نمی‌دونم چطور تو کشور ما یه سری افراد میتونن اینقدر گستاخانه به حساب‌های شخصی مردم دسترسی پیدا بکنن. خب عددی که اینا اومدن گفتن نزدیک 100 میلیارد تومان، این همون اول میخوان یه حس به شما بدن. اما خیلی جالبه این چیه، نکته ای داره اینه که این 100 میلیارد تومان هم ورود به حساب هم خروج به حساب، یعنی همین اول تقسیم بر دو، انگار 100 هزار تومان به حساب شما پول یکی نفر بریزه، شما باید با این 100 هزار تومان خرج بکنی. میگن گردش مالی شما چقدر؟ میگن 200 هزار تومان. پس همین اول 100 میلیارد شد 50 میلیارد.
فساد مالی، پولشویی و اختلاس در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و خبرهای مرتبط با آن در سالهای اخیر مدام در رسانه‌ها و اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی عنوان شده، تا جایی که حتی در برخی موارد مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم به این خبرها واکنش نشان دادند و خواستار آن شدند که پرداختن به چنین خبرهایی با احتیاط انجام شود و به تعبیری کش پیدا نکند. گزارشی بود درباره اتهام پولشویی و فساد مالی به مؤسسه متعلق به علی اکبر رائفی پور، مؤسسه‌ای با نام مساف که افراد و حساب‌های توییتری وابسته به اون در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر علیه مخالفان جمهوری اسلامی هم مطالبی رو منتشر می‌کنن. همچنین درباره رقبای سیاسی در درون جمهوری اسلامی و کشمکش بین جریان‌ها و جناح‌های سیاسی در ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد زرقامی از محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد، پرسیده که اگر در نظر بگیریم که بدنه حامی جمهوری اسلامی با رأی مشخص خود در انتخابات شرکت کرده، آیا این به معنای همون تعبیر رئیس جمهوری پیشین در ایران محمد خاتمی نیست که اگر دگردیسی در مفهوم انتخاب که از دگردیسی در مفهوم انتخابات خبر داده بود، موضوعی که میتونه بیانگر این باشه که دیگه مجلس به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی در رأس امور نیست. بشنوید مصاحبه محمد زرقامی از رادیو فردا رو با محمد صادق جوادی حصار، فعال اصلاح طلب در مشهد.
منظومه سیاسی تصمیم ساز در کشور با دوران امام خمینی تفاوت‌های چشمگیری رو نشون میدن. اقتضائات امروز و شرایطی که امروز بر کشور حاکم هست مثلا یک اتفاقی رو رقم میزنه مثل نشست سران قوا یا جلسه تصمیم سازی سران قوا که بنشینن با هم تصمیم بگیرن که فراقوه ایست. یعنی مثلا ما تفکیک قوا داریم در کشور، قوه مقننه مجریه و قضایی از هم جدا هستن، ولی بنابر اقتضائات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای و ژئوپلیتیک شرط به گونه ایست که رهبری تصمیم میگیرن که نشست سران قوا و به تصمیم واحد رسیدن در اونجا برای همه قوا لازم الاجرا باشه.
ولی خب الان همین یک کاسه شدنه نشون داده که عملا به یک آفت داره تبدیل میشه. یعنی الان ما جدال اصولگرایان رو در همین مجلس شاهد هستیم، به ویژه برای تصاحب صندلی ریاست مجلس و پایان دادن به دوره 4 ساله آقای قالیباف.
تحقیقاً همینطوره. ببینید این که یه بدنه ای از کشور به نام اصولگرایان با هم هیچ اختلافی نداشته باشن یک خیال واهیست. حتما اونا با هم اختلاف نظر دارن، حتما بین خودشون آدم های اصولی تر به تعبیر خودشون و یا آدم های تکنوکرات تر یا آدم های ملایم تر وجود داره. بنابراین در غیاب رقبای اصلی خودشون که اصلاح طلبان و جریان های تکنوکرات کشور هستند و با روش های مختلفی تا کنون از عرصه رقابت ها حذف شدن، در غیاب اون رقیب جدی اختلافات درون گروهی جریان اصولگرا بروز بیشتری پیدا میکنه و بنابراین آدم های متوسط تر در جریان اصولگرایی هم مدعی ریاست مجلس خواهند شد و میشوند و حتی در کمیسیون ها هم همین جدال رو خواهیم داشت. الان اگر برای ریاست مجلس 5 نفر کاندیدا هستن یا 6 نفر کاندیدا هستن، اینا به نحوی میدونن بعضی هاشون که رئیس مجلس نخواهند شد، چون بالاخره ریاست مجلس، انتخاب رئیس مجلس هم اگرچه توسط نمایندگان مجلس صورت میگیره ولی گراش حتما از جاهای دیگه هم میاد که مثلا فلان شخص مناسب تر است و اونا هم توجه میکنن به این اشاره ها و اماره ها.
آقای جایزه، چون وقتمون رو پایانه، میخوام این رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که میشه بگیم در کنار مردم وای میسیم، در کنار اون گروهی که رأی نمیدن، اما در کنار همونطور که آقای خاتمی هم رئیس جمهور پیشین گفت ضد انقلاب و تحریمی ها نیستیم، و این مفاهیم رو چگونه میشه در کنار هم قرار داد و به نوعی خط مشخصی رو پی گرفت در قبال انتخابات و آنچه که به هر حال نظام حاکم داره پیش میبره در ایران؟
این نمونه خیلی بارزش شاید این باشد که بخشی از اصلاح طلبان حتی در دوره اول همین انتخابات مجلس 12 که امکان ارائه لیست داشتن، یعنی در حد اندک با احتمال 10% 15% احتمال پیروزی داشتن برای در بعضی از حوزه ها، در اونجا کاندیدا دادند و در بعضی جا هم کاندیدا ندادند. مثلا تهران اصلاح طلبان حتی کاندیدا ندادند. اون 4 گروهی هم که معروف بود که اینها میخوان لیست جداگانه بدن، اینها هم لیست ندادند. لیستی که آقای مطهری داد رو حمایت جزئی کردن، حتی امضا نکردن پای اون لیست رو. اینا همه حکایت از این دارد که به نظر من اصلاح طلبان مرزشون رو با گروه های برانداز اینجا تعریف میکنن که اگر امکان رقابت سالم و محتمل برای پیروزی وجود داشته باشد، اونها آماده حضور در انتخابات و انتخاب شدن توسط مردم هستند.
خب با توجه به اینکه دیگه اگر بپذیریم که به گفته آقای خاتمی دگردیسی در انتخابات اتفاق افتاده در مفهومش، دیگه چون این چیزی هم امکان پذیر نیست، بنابراین یه مقداری میشه گفت که تخلخلی اتفاق میفته در این موضوع.
قطعا وقتی که شرایط به گونه ایست که مثلا در تهران ما 10 کاندیدای برجسته اصلاح طلب رو نمیتونیم داشته باشیم و رد صلاحیت میشن، این دگردیسی رخ داده و این دگردیسی میتونه با یک دگردیسی دیگر جایگزین بشه و باز مردم بتونن برگردن. یعنی دستگاه‌های حاکمیتی از شرایطی که امروز و دیروز تجربه کردن، یعنی امروز انتخابات و دیروز مرحله اول انتخابات تجربه کردن، متوجه بشن که بار یک طرفه به منزل نخواهد رسید.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.